اشاره میکنی پس میگی شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در ولایت حاکم شرع و فقیه جامع الشرائط بود و اینکه این ولایت با چه دلیلی قابل اثباته. بعد از ذکر برخی آیات به نقل برخی روایات پرداختیم. روایت اول مقبوله عمر بن حنظله بود که تقریب استدلال به اون و نیز بررسی سندی اون انجام شد. بهرن مدعا این است که فقها از طرف ائمه معصومین علیهم السلام نسب شده اند برای حاکمیت و حکمرانی، یعنی ولایت اونها به نسب از طرف ائمه معصومین علیهم السلام ثابته. روایت دوم که تقریبا شبیه به مقبول است و شاید از مهمترین ادله قائلین به نسب مشهوره ابی خدیجه است، این روایت هم در تهذیب و هم در من لا یحضر ذکر شده. وسائل هم که خب این رو نقل کرده، البته یه تفاوت جزئی در نقل برخی الفاظ وجود داره. شیخ صدوق این روایت رو این چنین نقل کرده: به اسناده ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه سالم ابن المکرم الجمال قال ابو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ایو حاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. در برخی عرض بود، یعنی نقل ها مثل نقل مرحوم کلینی در کافی شیئا من قضاءنا دارد. فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي. خب معنا معلومه طبق این بیان حضرت، از اینکه برای مرافعات به اهل جور مراجعه کنند بر حذر داشتند. یک کسی مراجعه کنه به جائران برای اینکه بین اونها حکم بکند، یعنی بعضی مراجعه بکنن برای این منظور. بعد فرموده نگاه کنید ببینید هر کسی از میان شما که چیزی از قضایای ما را میداند یا چیزی از قضاء ما میداند، فجعلوه بینکم، او را به عنوان حاکم بین خودتون قرار بدید. فانی قد جعلته قاضیا، من او را قاضی قرار دادم. فتحاکموا الی، به او مراجعه بکنید و او را حاکم یا حکم قرار بدید. حالا حکم نداره ولی خب معناش معلومه. خب عرض کردم این البته در نقل شیخ یه تفاوتی داره که در تهذیب، حالا اینجا که مرحوم کافی شیئن من قضایا ناداشت، در تهذیب عرض به حضور شما اینجوری نقل کرده: یاکم اذا وقعت، اونم البته به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، اگر بین شما خصومتی واقع شد، او تداری بینکم فی شیء من الاخذ والعطاء ان تتحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانه قد جعلته قاضیا. میگه اگر بین شما این مشکل پیش آمد در یه مسئله ای از این اخذ و اعطا، بپرهیزید از این که به یکی از این فساق رجوع بکنید، بلکه بین خودتون اجعلو رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. خب این کاملتر از اون نقل، هر دو هم از ابی خدیجه است، لکن این یه به صدا من مطالبی رو اضافه و شاید مهمتر داره. البته در وسائل که اینو نقل کرده کلمه علیکم به جای بینکم آورده، فانی قد جعلته، عرض به حضور شما، بله اونجا بینکمه، اینجا نه، اونجا یه چیز میگه فانی قد جعلته قاضیا، اینجا یه کلمه علیکم اضافه داره، فانی قد جعلته علیکم قاضیا، این اضافه رو داره. خب این عرض کردم در تهذیب نقل شده، تهذیب در به اصطلاح وسائلم که در ابواب صفات قاضی نقل کرده، ولی تقریبا اینها رو به عنوان دو تا روایت آورده، یعنی دو شماره متفاوته. حالا اینکه یک روایت باشه یا دو روایت دیگه، این بر اساس توضیحی که جلسه گذشته دادیم باید ارزیابی بشه. مضمون این روایت خب مثل مقبول است، بحث نسب به عنوان قاضی، فانی قد جعلته قاضیا یا علیکم قاضیا، به شرایط عرض به حضور شما اون قاضی و اون کسی که میتواند مرجع قرار بگیره هم اشاره شده. قد عرف حلالنا و حرامنا، بعد این قرینه این که دستور دادن به پرهیز از مراجعه به سلطان جور و گفتن مبادا به اونها رجوع بکنید، این کلمه سلطان جور به هر حال شاید قرینه است بر این که اینجا مسئله اعم از قضاوته. درسته که حالا مسئله قضاوت به صراحت گفته شده فانی قد جعلته علی فان بله قد جعلته قاضیا، اما یا قاضیان را باید بگیم هم معنای به اصطلاح خودشو داره، ولی به اعتبار این که قاضیان و قضاوت نیازمند اعمال قوت و قدرت، یا به این دلیل که مهمترین شأن از شؤون حکومت، طبیعتاً اشاره به اون هم داره و اصلا قضاوت نمیتونه جدای از حکومت و حاکمیت باشه. یک کسی حکم صادر کنه ولی خب حالا هیچ لوازم اجرایی نداشته باشه، ضمانت اجرا نداشته باشه، و به همین دلیل میخوان بگن این شامل مسئله حکومت هم میشه. قرینه برحذر داشتن از رجوع به سلطان جائر به نظر اینها مهمه. و حالا البته تو مقبوله یه تعبیر دیگری هم داشت که اگر مثلا این چنین شد به اعدل و افقه مراجعه کنید، که خود اون افقه بودنم خب یه ظهور خوبی در این دارد که بالاخره اون شخص مثلا باید فقیه باشه. حالا مجموعاً هر آنچه که در مورد مقبول گفتیم، اجمالاً اینجا هم در تقریب استدلال می شود گفت، عرض کردم، ولیکن با یک تفاوت‌هایی. شاید مقبوله کاملتر از مشهوره باشه. چی فرمودین؟
فرضیه که حکومت نیست، در این حال یه نفر رو پیدا کنید و اونو حاکم قرار بدید، نه اینو حاکم قرار بدید. پس این ملازمه بین قضاوت حکومت چون زمان امام صادق که قدر متیقن این نصفه،
اینجا اشکالاتی هست. اجازه بدید من این هم تو اون اشکالات مطرحه. اجازه بدید اشکالاتی اینا نه ملازمه به اون معنا گفتم، یه تقریبا یا از باب اینکه این بدون آن نمی شود، یا از باب اینکه به هر حال وقتی مسئله قضا مطرح میشه، این به عنوان یک شأنی از شؤون که قدر متیقن از اون اختیارات هست میرسه. میگم اجازه بدید اینجا 6 7 تا اشکال مطرح شده، یکیش هم همینه. اینا رو مطرح
زمان دیگر اگه بخواد جلب بکنه، زمان حضور که خود امام صادق حاضر بوده
دارم عرض میکنم، یکی از اشکالاتیه که اینجا مطرح شده. اینا رو ما انشالله همه رو متعرض میشیم. اگر این اشکالاتی که بعضن بعض الاعلام و دیگران گفتیم نبود، شما دوباره بفرمایید که ما در خدمتتون هستیم. پس ببینید اجمالاً این دوتا مقبوله و مشهوره، با استدلالی نظیر هم به زعم قائلین به نظریه نسب دلالت بر اختیارات فقیه و ثبوت ولایت برای او می نماید. خب نه حالا من دارم میگم، ببینید اینجا گفتم این تقریبا شاید گفت غایت ما یمکن ان یقرب للاستدلال، همین بیانی است که امام، یعنی تقریبا کامل ترین بیانو امام در تقریب استدلال به این روایات داشتن. خب حالا یه تقریبا 7-8 تا اشکال هم بعض الاعلام به این بیان داره. محصل بیان ایشون اینه که این دوتا روایت نه مقبوله نه مشهوره، اساسا ربطی به مسئله نسب و حکومت نداره، این مربوط به مسئله قضاه. این اصل مدعای ایشونه، منتها که انه قرائن و شواهدی برای این منظور ذکر کرد. فقط من حالا این روایت دومم بگم که چرا شهرت به اصطلاح مشهور شده به مشهوره، مشهوره ی ابی خدیجه میگن. علتش این است که ابی خدیجه طبق بیان شیخ در فهرست ضعیفه، ولی نجاشی او را ثقتون ثقتون میداند که از امام صادق علیه السلام و امام کاظم روایت نقل کرده و لهو کتابون، گفته لهو کتابون. خب این در فهرست طوسی که خب نظر شیخ طوسی رو داره، ایشون هم در رجال خودش نجاشی این چنین گفته. اما با این حال چی؟ مطلق نمیشه گفت. ببینید بین این دو بالاخره باید با یه قرائن دیگری در این تعارضهایی که وجود داره تأکید مهمه. گاهی تعبیر ثقتون داره، گاهی ثقتون ثقتون داره، گاهی اون مثلا قدح باز خیلی شدید نیست. اینا به حسب موارد مختلفه و قرائن بیرونی هم به هر حال به این مسئله میتواند کمک بکنه. خب حالا اشکالاتی که مطرح شده، ببینید چند تا اشکاله که حالا اینو یک به یک بررسی کنیم. شاید مهمترین اشکالاتی هم که مطرح شده همین اشکالاتی است که ایشون گفتن. علیکم السلام، خیلی ممنون آقا، خدا حفظتون کنه. خیلی ممنون. عرض به حضور شما، یه اشکال اصلی ایشون همان است که قبلا هم ما از قول ایشون نقل کردیم و البته هنوز بررسی نشده که این حتما باید بررسی بشه، که آیا بعض الاعلام مرحوم آقای منتظری مطرح کردن. ایشون اساسا یه اشکالی داره به نسب، میگه ثبوتن نسب پنج احتمال درش وجود داره و هر پنج تا مبتلا به اشکاله. ایشون کلن میگه نظریه نسب از نظر ثبوتی مشکل داره و نوبت به این نمیرسد که ما این بحث اثباتی رو بخوایم مطرح بکنیم. اگر ما اونجا گفتیم اصلا نظریه نسب به همه فروزش غیر متصور و غیر ممکنه، دیگه نوبت به این ادله نمیرسه. بعد میگه اگر هم ما از اشکال ثبوتی صرف نظر کنیم، این پنج احتمال رو به اصطلاح بالاخره امکانش رو یکیشو بپذیریم و بگیم یه ظاهری در این ادله وجود داره که بالاخره نسب ازش استفاده میشه، اینا رو باید حمل بکنیم بر صلاحیت یا تعویل ببریم به بیان صلاحیت نه فعلیت. یعنی این روایات نهایتش این است که صلاحیت فقها را برای حکومت بیان می کند، نه اینکه اونا بالفعل منصوب برای حکومت هم. بله، حالا اینکه صلاحیت دارند چگونه فعلیت به اصطلاح حاصل می شود، این همون به تعبیر ایشون به رضا و انتخاب. بعد این فلیرضوا بهی حکمن میگه این شاهده بر این است که اینا باید رضایت بدن به حکومت او و علت این که امر به این مسئله کرده که بالاخره باید رضایت بدن، برای اینکه جلوی انتخاب کسی که واجد صلاحیت نیست رو بگیره. یعنی هم صلاحیت ها باید ثابت بشه، هم انتخاب. با هر کدوم از اینا جلوی یک چیز رو شون گرفت. خب حالا ببینید، ما حالا اجازه بدید حالا ببینیم واقعا کدوم یکی از اینا به همین سرعت که نمیشه نتیجه گرفت. ببینید، ما در مورد این، خب یه اشکال مبنایی است. این حالا ما این رو به هر حال در پایان نظریه نسب بحث میکنیم که آیا اساساً ثبوتاً واقعاً نمیتوان نسب را تصویر کرد. اون پنج احتمالی که گفته شد، اون پنج احتمال همش مردوده. این که میگه ثبوتاً نسب، خاطرتون هست اون پنج احتمال رو؟ بله، اون پنج احتمال چی بود؟ پنج تا احتمال. خب ببینید، بعضی احسن، بعضی از احتمالات تکلیفش معلومه. این که به نحو عموم استقراقی همه رو تعیین کرده باشد و هر یک منفردن دارای ولایت فعلی و حق اعمال اون رو داشته باشه، خب این واقعا مردوده، چون لازمش هرج و مرج، نقض غرضه. فرض بفرمایید تمام فقها ولایت فعلی داشته باشن، همم حق اعمال مستقلن. یعنی الان اگر فرض کنید در یه عصری 100 تا فقیه وجود دارن، هر 100 تا حاکمن و بالفعل ولایت دارن و هر کدام هم میتوانن در همه موضوعات استقلالاً اعمال ولایت کنن. خب این واقعا یه امر باطل و اینو قبول که اصلا متصور نیست. این میره کنار. این که عرض به حضور شما منصوب همگان باشن، المنصوب و الجمیع، ولی اعمال ولایت برای هر که از اون، هر یکی از اونها مقید به اتفاق با دیگرانه، یعنی جلب نظر دیگران. این تقریبا یه چیزی مثل شورا. یک نفر اعمال میکنه ولی یه نفر باید نظر دیگران رو جلب بکنه. خب حالا این یک نفر معینه؟ نه، طبق این احتمال هر دفعه یه، هر کسی از اینها، از این 100 تا مثلا اعمال ولایت بخواد بکنه میتونه، ولی این مشروط، هر کدوم تونست نظر بقیه رو جلب کنه، این میشه اعمال ولایت. این میشه یک در حقیقت رهبری شورایی که واقعش این هم قبول. و این که عرض به حضور شما، اینم در این عالم شاید نمونه نداشته باشه، بگن آقا شما 10 نفر با هم امور مثلا یک مملکت را اداره کنید، لکن یک نفر از شما هر دفعه حق داره اعمال ولایت کنه، حکومت کنه در هر مسئله. این دیگه روز و ساعت هم نداره، ممکنه در یک روز چند تا مسئله پیش بیاد که بخوان اعمال ولایت کنن. هر کی از شما تونست نظر بقیه رو به خودش همراه کنه و اتفاق حاصل بشه، اون مقدمه. اینم واقعا یه امر غیر عقلایی و مزاق شارم از این دوره، و این خودش موجبه باز به یه معنا هرج و مرج و تزاحم و مشکلاتی میشه که، و عرض به حضور شما این هم واقعش اینه که قابل قبول نیست. احتمال چهارم، بله
محقق میشه همچین چیزی، ولی حوزه همچین فقط ثبوتی داریم
بس میکنیم. ثبوتن رو غیر اقلاییه، میشه فرضش کرد دیگه. حالا چرا ثبوتن؟ نه، نتائج و آثارش چیه یه بحثه، اما که ثبوتن که حالا مثلا چیز خلاف عقل ازش لازم نمیاد که، محال عقلی نیست. وقتی می بحث ثبوتی میکنیم یعنی اینکه عقلا امکان تحقق داره، منتها اون مشکلات و مفاسد و توالی فاسده رو داره که خب میگیم این هم ثبوتا میره کنار. احتمال چهارم این بود که ولایت برای مجموع به ما و مجموع ثابت بشه. بله؟ دو تا این سومی الان میخوام بگم، الان نگفتم. نه پس نگید سومیش چی بود، بگو شما باید سومی رو بگی نه چهارمی. من خواب بودی، حالا من که آبروداری کردم چیزی نگفتم، خودت هم نمیگفتی اینا بفهمن. نه بالاتر از شاید بود. نه منم یه دفعه تعجب کردم اون سومیش چی بود، منم به شک افتادم نکنه من سومیش گفتم. احتمال سوم این که منصوب عرض به حضور شما جمیع با، بله اون دومی بود، آره مجموع به ما هو مجموع باشه، منتها همه با هم مجموع بدون اینکه شخص خاصی بخواد اعمال بکنه ولایت رو. طبق احتمال دوم ولایت مال یه نفره، منتها به شرط اتفاق مع الاخرین. طبق احتمال سوم شخص خاص حکومت نداره دیگه، مجموع شورا حکومت داره و طبیعتاً در هر موردی که میخواد تصمیم گیری بشه حالا شورا یا همشون یا اکثریت دیگه به یه نظری برسند و مثلا اعمال ولایت بشه. خب این البته نتیجهش با احتمال دوم یکیه، منتها فرقش اینه که اینجا فرد واحد اعمال ولایت نمی کنه، مجموع باید اعمال ولایت کنن. خب اینم قد ظهر من ما ذکرنا فی الاحتمال الثانی جوابه. این دقیقا مثل اونچه که در پاسخ به احتمال دوم گفتیم اینجا هم جریان پیدا میکنه، این قابل قبول. خب ببینید، یعنی شما در مواردی که شارع کسی رو مثلا برای کاری قرار داده، فرض بفرمایید امام جماعت، قضاوت حالا به معنای خاص، عرض به حضور شما در اون جاهایی که حالا نیازمند به این هست که حکمی بشه، مثلا ثبوت هلال، مثلا ببینید ما در موارد در مشابهات و نظائر عرض به حضور شما نمیبینیم که اصلا جمع بخواد اعمال ولایت بکنه. ولایت حالا ما به معنی عامش نمیگم، اما در موارد خاصی که منصوصه و مصرحه، اون که عرض کردیم نه اصلا غیر از اون جنبه سیره عقلا که واقعا بر خلاف اینه، ما شارع و متشرعه را هم که میبینیم سیره متشرعه هم این نیست که این چنین عمل بکنن و واقعش هم هیچ کس اینو هیچ کس هم اینو نگفته. ولی به شرط اتفاق محل آخرین، این که عرض حضور شما هر دفعه اون یکی اینجا باید چیز بشه دیگه. حالا اگه همه از انبیا باشن میشه یا نمیشه؟ شما فرض گرفتید وضع فعلی ماها رو که با هم نمیسازیم، حالا در یه زمان هم ممکنه 100 تا پیغمبر بوده باشه. اگر نه، بله غیر معصوم. عرض به حضور شما احتماله، ببینید این احتمالم که خب قبول، احتمال چهارم البته این درست گفتید شما آقای چیز، این احتمال پنجم میشه دیگه های، نه احتمال چهارم، احتمال چهارم این که یک نفر منصوب باشد، اون تو یک نفر غیر معین، نه واحدن منهم، یعنی یک نفر معین که اصلا شدنی نیست. یک نفر معین کیه؟ چگونه میخواهد عرض به حضور شما معین بشه اگه یک نفر نه غیر معین باشه؟ اگر یک نفر غیر معین باشه، اینجا چگونه ما میخواییم اون یک نفر رو معلوم بکنیم و معین بکنیم؟ اگر معین هم باشه که عرض به حضور شما، یعنی بگیم اینها امام صادق مثلا یک نفر رو معین کرده، اینکه یک نفر الی یوم القیامه که نمیشه، این که بگیم در عصر غیبت مثلا امام علیه السلام او را تعیین بکنه، این هم راهی برای تعیینش وجود نداره. بالاخره یا باید بگیم راهی برای تعیین وجود دارد که اون موقع این احتمال قابل قبوله، منتها اون راه اگر مثلا منوط به انتخاب و رضایت عمومی بشه، خب این اصلا دیگه نظریه نسب نیست، میشه نه همون نظریه انتخاب. اگر هم بگیم که نه یک نفر غیر معین منصوب شده، هیچ راهی هم برای تعیینش وجود نداره، خب این اصلا اصل جعل ولایت برای او لغو میشه. بنابراین نمیشه این مسئله رو گفت، مگر اینکه حالا ایشون میگه اللهم الا ان یقال بالجمع بینهما، یعنی نسب از یک طرف و انتخاب برای تعیین، نسب واحد غیر معین و انتخاب برای تعیین. این خب این حرف هم مقبوله، این که عرض به حضور شما یه واحد غیر معین بخواد منصوب بشه. احتمال پنجم، خب تا اینجا این چهار احتمال ثبوتن، ملاحظه فرمودید که درست اینا واقعا متصور نیست. احتمال پنجم بگن این که منصوب جمیع فقها ها هستن به نحو عموم استقراقی، ولی هیچ کدام نمیتوانند اعمال ولایت بکنند مگر یکی از اونها. لا یجوز اعمال الولایه الا لواحد منهم. خب این یعنی چی؟ که منصوب جمیعا به نحو عموم استغراقی، ولی فقط یک نفر میتواند اعمال ولایت کنه. فرق این احتمال با احتمال قبلی روشنه. اونجا منصوب فقط یک نفر بود، اینجا منصوب همه فقها. من همه فقها رو برای این منظور نصب کردم، ولی فقط یک نفر میتواند اعمال ولایت کند. نه دیگه، نه اصلا نه، میگه آس این 100 نفر میتواند، یعنی من این 100 نفر را منصوب کردم برای این کار به نحو کلی، یا از همون زمان تا آخر دنیا، ولی در هر زمانی یک نفر میتونه اعمال ولایت بکنه. خب باز اینجا عرض به حضور شما، این یک نفر چگونه میخواد انتخاب بشه، یعنی اعمال ولایت کنه، اون یه نفر چجوری معلوم بشه؟ این که باز بخوان با شور و مشورت یک نفر اعمال بکنه، خب این که باز برمیگرده به همون برخی از احتمالاتی که قبلا گفتیم. اگرم بگیم خب همه بخوان اعمال ولایت کنن، همه دارای ولایت فعلی هن، این که همون میشه احتمال اول که سر از هرج و مرج در می آورد. اگر هم عرض به حضور شما، بالاخره باید تصویر کرد همه با هم منصوب بشوند، ولیکن جز یک نفر نمیتواند اعمال ولایت بکند، یعنی چی؟ این تصویرش باید بشه تا بعد اون وقت ببینیم که آیا درسته یا نه. عرض به حضور شما، خب اینجا باز یا باید راه تعیین توسط انتخاب را در نظر بگیریم، یعنی بگیم کسی تصدی فعلی پیدا میکنه، یعنی فعلیت پیدا میکنه ولایتش، که مردم او را انتخاب کنن. خب اگر این باشه که باز برمیگرده به نظریه، یعنی نظریه انتخاب به معنا تلفیقی از دوتاست، نسب به صورت کلی و انتخاب به صورت تعیین کردن اون فرد. یه اشکال دیگه هم میکنن این که خب اگه قرار باشه یک نفر فقط اعمال ولایت بکند، اساسا چرا بقیه نسب بشوند؟ این نسب الجمیع چه معنا داره به نحو عموم استغراقی؟ چون فرض اینه که یک نفر بیشتر حق اعمال ولایت نداره. خب این همون احتمال سومی که گفتیم، یه احتمال چهارم، خب یکی یا غیر معین منصوب بشه، اما جمیع به صورتی که فقط یک نفر حق اعمال ولایت داره، این قابل پذیرش نیست، چون اینکه بقیه اساساً بخوان ولایت داشته باشن ولایتشون لغوه. بله، یه وقت شما میگید اینها اثبات میکنه صلاحیت الجمیع للولایه را، این درست، این شأنیت فقها را بر ولایت ثابت میکنه. وقت باز اینجا مسئله نسب معنا نداره، بگیم منظور بیان شأنیت، اصلا نسب در کار نیست. بله، خب اگر بیان شأنیت و صلاحیت همگان و لکن نسب تعلق بگیره به یک نفر، خب این که همون احتمال چهارم میشه و عرض به حضور شما اونم محظورات خودش شده. خب ببینید حالا این پنج احتمال پیشونی اشکالاتو کرده، ولی آیا این احتمالات منحصر در این پنج تاست؟ احتمال دیگری نمیشه تصویر کرد؟ یا احتمالی عرض به حضور شما یا راهی در بین این احتمالات میشود تصور؟ ما البته حالا گفتیم این اشکال آخر سر میخواییم، حالا اینجا دیگه بحثش پیش اومد دیگه، که بالاخره ببینیم آیا ثبوتاً مشکلی در نسب فقیه یا فقها به عنوان حاکم و ولی وجود دارد یا ندارد. این اشکال اول ایشون که اشکال حالا گفتم چون قبلا هم اشاره شده ما این رو اونجا بررسی نکردیم، موکول بود کرده بودیم حالا به اینجا که بعد ببینیم اونجا در مقام تقریر نظریه نسب بود، که حالا بالاخره نظریه نسب و از ناحیه ثبوتی میتونیم بپذیریم یا نه. حضرات حتما تأمل کنن راجب اینکه احتمال دیگری غیر از این پنج احتمال وجود دارد یا نه، و یا این یکی از این پنج احتمال قابل تصحیح هست یا نیست، یعنی پاسخ به این اشکالی که شده. این مهمه، یعنی جزء حتما نمرات آزمون نهایی لحاظ میشه این سوالی که داده شده و فردا پاسخی که شما میدید. همه تأمل بفرمایید ببینید نظریه این هست، مراجعه هم میخواید بکنید به بالاخره اونهایی که از این نظریه محکم دفاع میکنن، تصویرها رو ببینید، این یه تکلیف جدیه، از همه تکلیف‌های قبلی محکم‌تر و پایه امکان تثبیت نظریه نسب همینه. اگه شما ثبوتاً گفتید اصلا ممکن نیست که دیگه این همه بحث‌های بعدی همه بیاسید، باید برید دنبال دلالت این ادله یا ادله دیگر بر نظریه انتخاب. فردا نکنه کسی نیادا یه وقت بگیم مثلا نه واقعا اگه نیان اون وقت ما از اون ورم اینو لحاظ میکنیم، نمره منفی برای آقایون حتما در نظر میگیم.
نسب غیر وارده
الحمدلله رب
نسبش غیر وارده متعاونش با هم تلقی